رابرت گرنت واتسن انگلیسی بدبختانه در دنباله همین مطلب میگوید، ولی از طرف دیگر انسان نمیتواند در میان ایرانیان زندگی کند و متوجه نشود که آنها فاقد صفات بسیاری میباشند که زندگانی را نیک مطلوب میسازد و چه عادات و معایبی دارند که در سرزمین‌های دیگر مایه آر بشریت است. اگر لطفی در وجود حقیقت و درستی در روابط بین افراد، در استواری و وفا و استقلال اخلاقی و در زناشویی محبت‌آمیز و در زندگانی خانوادگی و علاقه فامیلی و در صورت لزوم در حاضر بودن به فدا کردن جان یا مال در راه خیر عامه و تحمل عقاید دیگران در مسائل مذهبی و مراعات انصاف نسبت به دیگران و در حقشناسی در مقابل نیکوکاری گذشته و در ابراز شرم و در سعی و کوشش مستمر به منظور خیراندیشی به حال آیندگان باشد، انتظار مواجه شدن با چنین لطفی در سرزمین ایران بیهوده است. صفحه 14. مؤلف کتاب تاریخ ایران در دوره قاجاریه مطالبی نیز درباره درباریان نوشته است که چون با اخلاق ما سر و کار دارد، شاید بی‌مناسبت نباشد که آنها را نیز در اینجا نقل نماییم، که البته به زمان مؤلف یعنی 100 سال پیش مربوط است. 253 پادشاه تا به حال به ترتیب در ایران بر تخت سلطنت نشست. اصل اساسی قانونی ایران میرساند که شاه یعنی کشور و همه افراد برای خاطر سلطان زنده‌اند، ولی برای قدرت سلطنت قرآن و دادگاه‌های ضامن عدالت بر طبق احکام شرع یا قانون مدون و نیز کسانی که عرف یا قانون عادی به آنها اختیاراتی داده است راده‌ای به شمار می‌روند. تمام انتصابات در سراسر قلمرو سلطنت به وسیله شاه و یا کسانی که از جانب او اختیارات دارند انجام می‌گیرند. در پیرامون شاه یک دسته از رجال به عنوان درباری و پیشخدمت پیوسته افتخار حضور دارند. این اشخاص از لحاظ درجه و عنوان معادل لردها و افراد محترم دربارهای اروپا می‌باشند و نه فقط مانند آنها از داشتن لقب و عنوان پیش خدمت باشی خرسندند، بلکه تکالیف واقعی خدمتگذاری را هم انجام میدند. خوراک شاه را هنگام صبحانه و شام رجالی که مقام شامخی در کشور دارند بر سفره میچینند. بعضی از آنها فرزندان وزرای شاه میباشند و بعضی دیگر خود حاکم و والی ولایاتند. ولیان شاه را هر موقعی که اعلی حضرت به آن میل فرمایند یکی از اعیان به دست می‌گیرد و موقعی که پادشاه اراده کند که از اتاق بیرون برود، سرپایی شاهانه را شخصی که شاید یکی از همان روزها سفیر کبیر اعلی حضرت در دربار خارجی بشود، جلوی قدوم شاه می‌گذارد. در واقع بعضی از آجودان‌هایی که مشمول مرحمت هستند و بعضی از پیشخدمت باشی‌ها اتفاقاً ممکن است علاقه‌ای برای تغییر سمت خود داشته باشند، یعنی سمتی که از برکت آن امید دارند به یک مأموریت در خارج دست یابند و آن را تبعیدی آبرومند می شمارند. آن عده از پیشخدمت‌های همایونی که به سمت والی ایالات منصوب می شوند به ندرت مایلند از دربار دور شوند و شاید هیچ وقت علاقه‌ای به رفتن به محل حکومت خود ندارند و لحاظا برای خود نوابی تعیین می کنند که به جای آنها نایب الحکومه باشد و خود آنها از پیشگاه ملوکانه دور نمی شود. هرچند که گاهی هم اتفاق می افتد که در معرض بعضی ناراحتی های جزئی واقع شوند که از تند خلقی ناگهانی حتی ملایم ترین اشخاص ممکن است ناشی بشوند. چنان که اگر احیاناً پیش خدمت باشی از بدبختی مورد خشم شاهان واقع گردد، در دم محکوم حتمی مجازات ضربه شلاق می شود، ولی به طور کلی ممکن است که این مجازات با تقدیم ماهرانه رشوه قدری تخفیف بیابد. عبارات تملق‌آمیزی که گوش شاه ایران را از دوران کودکی پر می کند برای از بین بردن بسیاری از ملکات اخلاقی اصلی شهریاری کافی است. پیرامون فرزندان شاه را از همان اوان طفولیت گروه چاپلوسان تشریفاتی فرا می گیرند. صفحات 15 و 16. و باز در دنباله همین موضوع می گوید یکی از هدفهای تحصیلی مقام در ایران بعد از جلب نظر همایونی جمع کردن حد اکثر پولی است که امکان دارد به وسیله یک دستگاه اداری وصول گردد. در ایران تقریبا هر چیزی بسته به پول است. وزیران نه تنها باید در بدو انتصاب و چی به این مناسبت تقدیم دارند، بلکه بعدن هم باید مرتبا برای دوام امتیاز مقام خود وجه پرداخت کنند. از سوی دیگر بدیهی است که آنها نیز به نوبت خود میپندارند حق دارند که همین قاعده را نسبت به زیر دستان و ارباب رجوع خود اجرا کنند. صفحه 19. آنگاه میافزاید که به طور کلی رجال بیشتر از حد انتظار در مقام خود باقی میمانند و انفصال آنها هم نه اینکه در اثر بی‌لیاقتی باشد، بلکه بیشتر منوط به میزان آز و هوس یا نیاز رئیس مملکت است. و چه بسا اتفاق می افتد که شخصی 5 یا حتی 10 سال در مقامی مستقر می ماند و موقعی که یکی از ماموران رسمی از کار حکومت و یا از مقامی برکنار می شود قاعدتاً فقط برای این است که مقام دیگری را اشغال کند، چون هر ایرانی از فرصت در یک مقام تا جایی که قدرت داشته باشد به قدر کافی بهره برداری مالی می کند و همین که مقامش را از دست داد مقام دیگری را با پرداخت پول برای خود فراهم می کند. صفحه 20. مؤلف در صفحه 22 به طور خلاصه و اجمال درباره ما چنین اظهار نظر کرده است: آنها یعنی ایرانیان به هیچ وجه پابند راستگویی نیستند. بالاخره پس از این مقدمات مؤلف به این نتیجه شرم‌آور می‌رسد که بلاشک یکی از اسرار بدبختی ما ایرانیان است. در نتیجه این احوال در ایران عدالت را باید خرید و نباید به عنوان اینکه حقی است خواستار آن بود. صفحه 19. 16. مورخ انگلیسی کنراد برکویچی در کتاب خود موسوم به زندگانی اسکندر کبیر در موقع صحبت از جنگ اسکندر با ایرانیان علت شکست خوردن ایرانی ها را چنین بیان کرده است: ایرانیان در عادات و سنن و رسوم قدیمی و مندرس خود تا گلو فرو رفته بودند، از گذشته هیچ تجربه نیاموخته و درس عبرت فرا نگرفته بودند و چرخهای عقاید و افکارشان تا به میان در لجنزار خرافات و موهومات ازمنه قدیم فرو رفته بود. و در جای دیگر از همان کتاب درباره اخلاق ایرانیان آن زمان چنین می نویسد: ایرانیان در پیشرفت مقاصد و نیات اسکندر بیشتر از خود یونانیان به او خدمت نمودند و چون از صفت شخصیت عاری بودند، هرچند کورکورانه مطیع و منقاد پادشاه خود بودند، اما ابداً از عهده فرماندهی و سالاری سپاه بر نمی آمدند. عقل و فکرشان از قرنها پیش از آن در قالب یک نواختی ریخته شده بود. 17. سر پرسی سایکس در ایران سیاحت‌های مفصل کرده و در باب سیاحت خود کتاب سودمندی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده است و در باب تاریخ ایران کتاب بزرگی در 2 جلد نوشته که آن نیز به ترجمه رسیده و شاید بتوان آن را از لحاظ جامعیت و ترتیب بهترین تاریخ ایران به شمار آورد. در کتاب موسوم به 8 سال در ایران یا 10,000 میل سیر و سیاحت در کشور شاهنشاهی در باب قحطی در ایران و اخلاق ایرانیان در آن موقع چنین نوشته: بین راه یزد و کرمان در راه از حیث آذوقه به زحمت فوق‌العاده دچار شدیم. در یکی از منزلها با آنکه چادرهای ما را در 1 میل فاصله تا به آبادی زده بودند، باز عده کثیری از زن و بچه اطراف چادرها را گرفتند و از دست محتکرین که به منظور ترقی نرخ گندم‌های خود را انبار کرده بودند شکایت آغاز نمودند. دو نفر از آنان یک قطعه نان که از سبوس و ارزن تهیه شده بود و مقداری یونجه به من نشان داد. گفتند ما باید با این چیزها شکم خود را سیر کنیم. پانویس نگارنده در خاطر دارد که در یکی از مسافرت‌های خود که از جانب دفتر بین المللی کار به مأموریت و تدارک زمینه برای قوانین و مقررات مربوط به کار صناعتی و همراهی یک نفر خارجی از رؤسای مؤسسه نام برده و یوورنام به ایران آمده بود، چون در نزدیکی کرمانشاه به دهکده بزرگ صحنه رسیدیم، نظر به دعوتی که قبلا از جانب مالک آن قریه مرحوم معاون السلطنه از دوستان قدیمی به عمل آمده بود، اتومبیل را در مقابل قهوه‌خانه دهکده نگاه داشتیم و یک از دهاتی‌ها را فرستادیم که برود به معاون السلطنه خبر ورود ما را برساند. در همان اثنا شوفر ما از قابلمه‌ای که همراه داشت یک ران مرغ بریان در آورده گوشت آن را خورد و استخوان را به زمین انداخت. دهاتی ها که در اطراف ایستاده مشغول تماشا بودند با هیجان عجیبی مانند حیوانات درنده و گرسنه خود را به روی آن استخوان ها انداختند تا شاید تکه گوشت و پوستی بر آن استخوان ها باقی مانده باشد و یا لااقل خود استخوان ها را تا جایی که ممکن باشد بخورند. ملاحظه آن مجلس چنان کراهت انگیز و ترحم آور بود که بدون آن که منتظر جواب معاون السلطنه بشویم راه افتادیم. پایان نقل قول. ادامه متن سر پرسی سایکس. ایرانی ها در موقع قحطی خصلت عجیب و غریبی دارند، به این ترتیب که طبقه اغنیا هیچ به حال فقرا و بینوایان تفقد و ترحم نمی کنند و اهالی شیراز در این قسمت از سایر هموطنان خود بدترند و تصور می رود که بهترین مجازات محتکرین همان سیاستی باشد که افغانها در موقع فتح شیراز پیش گرفتند و اجمال قضیه آن که وقتی شهر در آتش مجاعه و قحطی می سوخت شیراز را گرفتند و اطلاع یافتند که محتکرین آذوقه چندین ماه شهر را پنهان و انبار کردند و این در صورتی بود که جمعی از اهالی شیراز برای نان جان می دادند و لحاظا چند نفر از سران محتکرین را دستگیر کردند و در همان انبارهایشان در مقابل توده های غله به قلاب آویختند تا همان جا جان شد. داغم این سطور واقعه را در صندوقچه اسرار جلد اول صفحه 15 نقل نموده و در ذیل آن چنین نوشته است: پروردگارا کار ما ایرانیان به کجا کشیده است که مردکی اجنبی از آن سر دنیا آمده افغانهای محمود اشرف را برای ما سرمشق قرار می‌دهد و به ما راهنمایی می‌کند که سیر کردن گرسنه‌هایمان را باید از آنها یاد. همین شخص یعنی سر پرسی سایکس در همان کتاب 8 سال در ایران در جای دیگر درباره اخلاق ما ایرانیان چنین اظهار نظر نموده است: من با هزاران دلیل معتقدم که ایرانی ها از هر جهت به کلیه سکنه مغرب آسیا امتیاز و توفق دارند و بنا به گفته رالینسون که راجع به ایران و ایرانیان تتبعات عمیقی نموده است، یک فرد ایرانی بر هر آسیایی دیگر، خواه هندی و خواه ترک و خواه روسی، امتیاز دارد و سطح فکرش بالاتر از آن است. و باز در جای دیگر از کتاب صفحه 345 می نویسد: تباهی اخلاقی و بی‌صفتی ایرانی بدبختانه ضرب المثل است. از تمام صفاتی که سیرت ایرانی را تشکیل می دهد و بعد از خودخواهی بی حد و حساب در میان آنها رواج بسیار حاصل کرده است، حرص پایدار در کسب مال و جمع ثروت از راه غیر حلال است. دکتر فوریه فرانسوی، طبیب مخصوص ناصرالدین شاه، در کتاب خود 3 سال در دربار ایران در موقع صحبت از دشمنی بسیار سختی که بین اعتماد و سلطنه و اتابک میرزا علی اصغر خان موجود بود که به خون یک دیگر تشنه بودند، می نویسد: در یک مجلس میهمانی خودم حضور داشتم و در آن مجلس اعتماد و سلطنه به قدری نسبت به دشمن خود تملق گفت و چاپلوسی کرد که اگر تا به حال هم دستگیرم نشده بود، همین امروز برایم کافی بود که بفهمم این ایرانیان تا به چه اندازه مزور و متملق هستند و با چه وقاحتی می توانند دروغ بگویند. 19. کلمانهوار مورخ فرانسوی، مؤلف کتاب ایران باستانی و تمدن ایران، در باب عدم التفات ایرانیان قدیم به علم و هنر می نویسد: ایران مملکتی بود نظامی که علوم و چه صنایع و فنون محال بود در آنجا نشو و نما نماید و پزشک یونانی که در مدارس مناطق مدیترانه تربیت می‌شد تنها نماینده علوم در ایران بود، همچنان که هنرمندان بیگانه از قبیل یونانیان و اهالی لیدی و مصری‌ها تنها نمایندگان صنعت و هنر در آن مرز و بوم بودند و هاکذا مستوفی‌ها نیز کلدانی و آرامی های سامی نژاد بودند. پانویس: چقدر فرق است به این نوع نظرات و آنچه یک نفر از هموطنان پاک نیت ما در مجله مهر منطبعه تهران شماره 2 از سال 5 نوشته و عین عبارات آن از این قرار است: گیتی را نیاکان ما مأمور و آباد کردند، اساس تمدن و شهرنشینی و پایه علوم و صنایع که جهان را به ترقی و تعالی کنونی رسانیده است موجود شده ی همت و دقت و نظافت اجداد ما بود. پایان نقل قول. و همچنین رجزخانی هایی از این قبیل که شاعر بازوغ ما ابوالقاسم حالت به رسم طعن و طنز سروده است: مسلم است که ایرانی نجیب و اصیل، به علم و دانش و فضل است بی نظیر و عدیل. خلاصه مردم ایران تمام مشهورند به عقل سالم و دامان پاک و خلق جمیل، نه بنگی اند و نه تریاکی و نه عرقی، نه تنبل و نه ضعیف و نه عاجز اند و علیل، نه حق باز و نه خائن، نه رشوه خوار و نه دزد، نه بی سواد و نه بیکاره و نه هر دنبیل. البته بر خوانندگان معلوم است که در ایران به کسی که به گذشتگان و نیاکان خود بنازد و بلافد میگویند پنبه پوسیده لحاف پدری را باد می‌دهد. 20. پروفسور هانری ماسه فرانسوی در کتاب اسلام از قول ابن خلدون نوشته است: اغلب علمای حدیث و تمام علمای بزرگ فقه و اصول و تمام کسانی که در حکمت الهی به مقام اشتهار رسیدند و بیشتر مفسرین معروف همه ایرانی بودند، به طوری که میتوان گفت که تعلیم علوم اختصاص به ایران پیدا کرده. همین دانشمند فرانسوی در جای دیگری از همین کتاب اسلام میگوید: اما در باب ایرانیان باید دانست که نفوذ آنها کمتر از آن است که بعضی کسان تصور نمودند، علل خصوص در موقعی که سخن از عکس العمل و واکنش روح آریایی بر ضد روح و طبیعت سامی به میان آید. خلاصه کلامان که چنان به نظر می آید که اهمیت ایرانیان تنها در زمینه مطابقت دادن پاره‌ای از مختصات روح ایرانی با روح سامی و عرب بوده است و بس. 21. پروفسور براون معروف در کتاب تاریخ ادبیات ایران میگوید: من به محبت اخلاصمندانه زیادی درباره ایرانیان پایبندم و قضاوت میکنم که بهترین عنصر ایرانی نه فقط معاشر روشن فکر قابل توجهی است، بلکه میتوان او را یکی از با وفاترین دوستان فداکاری دانست که برخورد او امکان پذیر باشد. باید دانست که این مرد شریف یعنی پروفسور براون در تمجید و تحسین از ما ایرانیان و تمدن و فرهنگ ما سخنان بسیار دارد و کتابها تألیف کرده است که سر تا پا در مدح و ثنای قریحه و نبوغ و استعداد و صفات پسندیده ایرانیان است و جمع‌آوری آنها نیز کار دلپذیر و مفیدی خواهد بود. 22. پروفسور براون، دوستدار حقیقی ایران و ایرانیان، در باب تاریخ ما و تاریخ نویس ما می نویسد. به نقل از تاریخ ادبیات ایران جلد 4 صفحات 295 و 267 و 319 ترجمه فارسی. این تواریخ تاریخ ملت ایران محسوب نمی شود، بلکه اغلب سرگذشت سلاطین و شاهزادگان و امرای خارجی است که پی در پی بر اهل ایران جابرانه سلطنت کرده و در میدان غارتگری از یکدیگر گوی سبقت رو بودند و سالنامه خستگی آور خونریزی ها و چپاول ها و تطاول هایی است که زحمت می توان یک موضوع عمومی گرانبهایی از آنها استخراج کرد. و باز در همین خصوص، در همان کتاب تاریخ ادبیات ایران جلد 4 صفحات 295 و 267 و 319 از ترجمه فارسی میگوید: متاسفانه تقریبا تمام ایرانیان باسواد و تمام مورخین یا شاعرند یا شعرشناس و شعردوست و برای آنها سهلتر و لذت بخشتر است که تاریخ خود را مشهون به شعر کنند تا آنکه اشعار خود را به تاریخ زینت بخشند. و باز در همان کتاب می‌فرماید: ایرانیان اغلب حدسیات ماهرانه دارند، اما تحقیقاتشان در ادبیات بیشتر بی مطالعه و نظریاتشان ناپخته و نامستحکم است. 23. استلین میشو از اساتید دانشگاه ژنو که در 30-40 سال قبل سیاحتی در مشرق زمین و از آن جمله ایران نموده است، در کتاب خود موسوم به نامه‌های مشرق زمین، این نامه‌ها قبلاً در روزنامه یومیه گازت دو لوزان منطبعه شهر لوزان سوئیس به چاپ رسیده، درباره ایرانیان چنین نوشته: ایرانیان نمی‌توانند هیچ نوع کلتور و فرهنگی را که به فرهنگ خودشان بیگانه باشد بپذیرند. ایرانی همیشه شخصیت مخصوص به خودش را حفظ می‌نماید و این شخصیت عبارت است از یک نوع نرمی و انعطاف پذیری که به هر شکلی در می آید و برای یک نفر مغرب زمینی که معتاد به صراحت و تشخیص صریح بین خوبی و بدی است، باعث انزجار خاطر می گردد. آنچه ما را در مورد ایرانیان به وحشت می اندازد این است که ما هرگز وقتی با یک نفر ایرانی سر و کار پیدا می کنیم نمی توانیم بفهمیم که درست عقیده او از چه قرار است و درباره امور چگونه فکر می کند و حتی اگر 20 سال هم با او معاشر و محشور باشیم، ضمیر او بر ما مجهول خواهد. در پس حجاب این تعارفات خطرناک و این لبخندهای شهدآمیز سدی وجود دارد که هرگز کسی نمی تواند از آن عبور نماید. ایرانیان عقیده راسخ و قطعی ما را درباره دروغ نمی‌فهمند و مخفی داشتن فکر و عقیده و مستور داشتن نظر و اندیشه و اظهار داشتن عقیده‌ای که کاملاً برخلاف عقیده آنهاست، برای آنکه به حکم کتمان نه تنها برای آنها بلکه برای قاطبه اهالی مشرق زمین کاری است بسیار طبیعی، چیزی که هست. ایرانیان در این فن به مقام استادی رسیدند و آنچرا ما مغرب زمینی ها حفاظت باطن می نامیم برای آنها حکم بازی کودکان را. 24. ونسان مونتی در کتاب کثیر الانتشار ایران 1957 پاریس در خصوص ضمیر و روح ما ایرانیان چنین نوشته: در پشت پرده روح ملتی پنهان است که از دوران طفولیت منهوب و در هم کوفته است، چون به ناامیدی خو گرفته است. درست است که از چندی به این طرف دیگر معلم مدرسه به صورت شاگردانش اخ و تف نمی اندازد و به آنها چوب نمیزند، ولی طفل خرد سال و جوان از ظلم و بیدادی که راه و رسم حکومت گردیده است چه انتظاری میتواند داشته باشد؟ در همین کتابی که نامش در بالا ذکر شده است در صفحه 168 چنین میخوانیم: به موجب کتاب حاجی بابا، آنچه بیشتر از هر چیز دیگری مرسوم است، درویی و نفاق و خودپرستی و فساد و قساوت و خودستایی و بیرحمی و نمک ناشناسی و دروغ و از همه چیز بیشتر خودستایی است. و همچنان که خانم پاکروان درباره دوره قاجاریه نوشته است، بسیار طبیعی است که قدری قساوت با ساده‌لوحی آمیخته باشد. دروغ حکم هنر را پیدا کرده است و ایرانیان در این زمین استادند و وانگهی ابا و امتناعی هم در تصدیق این امر ندارند و در بین صحبت بی دریغ میگویند دروغ میگویم. چیزی که هست دروغ آنها از این دروغهای شرمنگیز کوچه و بازاری مرسوم گدایان مغرب زمین نیست، بلکه دروغهایی است دستچین تو حکم غنچه نوشکفته قوه وهم و خیال و آب و تاب فانتزی را دارد. 25. یکی از تازه ترین کتاب هایی که درباره مملکت ما در فرنگستان انتشار یافته، کتابی است به زبان فرانسوی به اسم ویزا برای ایران، به قلم روزنامه‌نویس معروف ژان لارتگی که در سال 1962 میلادی در پاریس به چاپ رسید. مطالب ذیل از آن کتاب نقل و ترجمه شده. مؤلف درباره ایرانیانی که در سازمان‌های سیاسی بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد کار می‌کنند، چنین اظهار نظر کرده است: ایرانیان کهنه‌کار و نکته‌سنج هستند و ذوق توطئه دارند و برای پذیرایی‌های رسمی ساخته شدند و دارای سنگینی و وقار و مجلس آرایی و ناشیگری در زمینه تکنیک و رغبت به خواب و خیال هستند که خود لازمه این قبیل مجامع و محافل است. در جای دیگر میگوید: گاهی ایران در نظر من مانند یکی از این کشورهای بسیار نادری میآید که دموکراسی در آنجا به صورت اعلا و افراطی خود حکم فرماست، به این معنی که در آنجا در عین آنکه حکومت در دست تمام افراد است، در حقیقت در دست احدی نیست و بی نظمی و بی ترتیبی رفته رفته برای خود به صورت سیستم مرتبی در آمده است. اما خوشبختانه تمام این کیفیات را تنبلی مفرط و خوشطبعی و سازگاری و خوشمزگی و آنارشی ساده و قدیمی به کلی قابل تحمل می سازد. و باز می گوید: این مملکتی که منظورش ایران است، حقیقت در آنجا مانند مهره نرد شش قیافه گوناگون دارد و هرگز به صورت واقعی خود نمایان نمی گردد و بلکه همواره به کلی مضحک و نوظهور و احیاناً به صورت دهشتناک و تراژیک جلوه‌گر می گردد. در این کشور جنبه‌های مضحک و خنده‌آور و گریه‌آور امور از یک طرف، علاقمندی شدید و از طرف دیگر بی علاقگی کامل و بی مبالاتی دست در دست و شانه به شانه در خیابان‌های تهران در رفت آمدند. 162 نفر نمایندگان مجلس شورای ملی یا 200 نفر، چون تا کنون احدی شماره صحیح آنها را درست نمی‌داند. از لحاظ قاعده نظری و تئوری قانوناً از طرف ملت انتخاب شدند، ولی انتخابات در هیچ نقطه‌ای از دنیا و حتی در جزیره کورس و در بندر مارسیل و الجزیره و آمریکای جنوبی، شاید فقط بتوان ویتنام جنوبی را مستثنا دانست، به این درجه ساختگی و قلابی نیست و نبوده است. در ایران آراء رای دهندگان را به صندوقی می‌ریزند و در موقع شمردن آرا با تردستی و مهارت صندوق دیگری را که قبلا تدارک دیدند به جای صندوق اول می‌گذارند. و چه بسا اتفاق می افتد که ساکنین بعضی از نواحی خبردار می شوند که مثلا محمود نام و یا خسرو و یا مصطفی نامی را انتخاب کردند و حالان که در تمام عمر اسم این اشخاص حتی به گوششان نرسیده بوده است. و از این هم بالاتر گاهی اتفاق می افتد که مردمی که اصلاً رأی نداده بودند و کسی آنها را به رأی دادن دعوت نکرده است خود را دارای نماینده در مجلس می‌بینند. مؤلف در باب این نوع نمایندگان چنین نوشته است: وانگهی این نوع نمایندگان همیشه حاضرند بدون آنکه کسی تقاضا کرده باشد جامعه خود را لدل اختزا تغییر بدهند و به رنگ و جامعه دیگری در آیند. پوروش رفیق ایرانی من در مورد آنها می گفت که همیشه انگشت خود را با آب دهان تر می کنند و در مقابل باد نگاه می دارند تا بدانند که باد از کدام طرف می وزد که به همان طرف برگردند. در پانویس: لابد مقصود باید از هر طرفی باد بیاید بادش می دهند باشد. ژان لارتگی، روزنامه نویس معروف فرانسوی، در جای دیگر میگوید: اگر بخواهیم ایران را بفهمیم و دوست بداریم، باید خودمان را قبلا از بسیاری از عقاید و آرا آری بداریم و با جامعه مبارک عریانی شاهد و ناظر ایران و ایرانیان بگردیم و وقعی به جزئیات و فروع بی اهمیت مانند طرز حکومت و وضع سیاسی و نفوس کشور و احوال و اوضاع اقتصادی ندهیم، بلکه باید با مردم ایران یگانه و رایگان بشویم و با آنها نشست و برخاست دوستانه داشته باشیم و بهترین طریق حصول این منظور را آنگاه خواهیم یافت که تمام قواعد و اصولی را که بدان معتقد و علاقمند هستیم، مثلا ثبات و پافشاری روی اصول اخلاقی و علاقه به عقاید مذهبی و رعایت ادب و احترام به مقدسات و اهمیت دادن به اعداد و ارقام و چهار عمل اصلی حساب در امور زندگی و بازرگانی و پشتکار و عمل و فعالیت و مراعات وقت و ساعت و سایر امور دیگر از همین قبیل موقتاً پشت سر بیاندازیم و اگر احیانا لازم شد دوباره وقتی پا از دروازه کشور ایران بیرون گذاشتیم آن قواعد و اصول خودمانی را محترم بشماریم و به لباس واقعی خودمان درآییم. خلاصه آن که اگر بخواهیم ایران و ایرانی را بشناسیم و دوست بداریم، باید قدری ایرانی بشویم و هر کس چون این عمل نماید خواهد دید که تمام کارها به طرز دلخواه به جلو خواهد رفت و کارها درست و هر مشکلی آسان می گردد و کار سرانجام به جایی خواهد رسید که هرگاه احیاناً از طرف مردم ایران ناهمواری هایی به شما وارد شده باشد، برای شما مایه مسرت خاطر خواهد گردید. همین مؤلف در جای دیگر کتابش در باب ایران نوشته است: با وجود تمام این حرف‌ها، به راستی که ایران خیلی بالاتر از این هاست. مردمی دارد قدیمی که انسان خواهی نخواهی به آنها دلبستگی پیدا می کند. مردمی سخت محبوب و نازنینند، اما افسوس که گذشته بسیار درازی که سر تا سر هجوم و استیلا و مصائب و بدبختی و قتل و غارت و خون و آتش بوده است، چون این مردمی را سست و ضعیف و ناتوان ساخته است. ولی همین مردم رفته رفته دارند نیرو و خصایل از دست رفته خود را از نو می‌یابند. مؤلف از قول مورخ انگلیسی سایکس در پانویس، رجل سیاسی و نویسنده معروف فرانسوی که چندین کتاب درباره ایران نوشته است، درباره ایرانیان نقل می‌کند: ایرانیان دزدند و محال است که کسی بتواند منکر این معنی بشود. انسان در ایران خود را اغلب در غارهای علی بابا و دزدانی که وصف آن در هزار و یک شب آمده است می‌بیند و از همه بدتر آن که مردم کمترین اعتنایی هم به راستگویی ندارند. و باز می‌گوید: با مطالعه در تاریخ ایران علل و اسباب پاره‌ای از جنبه‌های اخلاقی ایران و علل خصوص این بی‌اعتنایی کامل آنها به راستگویی و حقیقت‌گویی روشن می‌گردد و علت واقعی همان است که گوبینو آن را به کتمان تعبیر نموده است. کتمان در حقیقت عبارت است از همان نرمی و ملایمتی که چه بسا به صورت همان بیحالی و بی‌اعتنایی معروف ایرانیان جلوه‌گر می شود و حکم نقاب و ماسکی را پیدا می کند که پنداری ایرانیان به صورت خود زدند. این کتمان در واقع با خستگی روحی فرقی ندارد و عبارت است از رغبت مفرطی که ایرانیان عموماً به نفع و سود فوری و به دم را غنیمت دان دارند و بدبینی و بی‌اعتقادی و بی ایمانی که از خصایص اخلاقی آنهاست از همینجا سرچشمه می گیرند. پانویس در مورد دم را غنیمت دان. کارپ دیم به زبان لاتینی یعنی روز حاضر را غنیمت شمار و از سخنان معروف هوراس شاعر معروف روم قدیم است در یک قرن قبل از میلاد مسیح. مؤلف از قول گوبینوی سابق و ذکر می نویسد اگر ایرانیان توانستند در مقابل آن همه حمله و هجوم و اسبیلا استقامت بورزند و زنده بمانند، تنها از راه همین خم کردن گردن و سرفرود آوردن بوده است. در صورتی که اگر می خواستند سربازان و سلحشوران شجاعی باشند و بجنگند و مبارزه کنند، بلا شک به کلی از میان رفته قلع و قم و ریشکن شده بودند و به همین ملاحظه در مقابل وحشیگری و سبوعیت و زور و نادانی و خشونت، هوشمندی و مهارت را سپر خود ساختند و به همین وسیله توانستند اسرار خود را در سینه پنهان و محفوظ بدارند و حقایق و معانی گرانبها را از خطر برکنار داشته مسون بدارند و خلاصه آن که از برکت همین سلاح کتمان که بعدها در مقابل تعصب‌های مذهبی به کار بردند توانستند زنده بمانند. و باز از زبان همین گوبینو، در مذهب ایرانیان مواردی وجود دارد که سکوت تنها کافی نیست، بلکه باید متوسل به اقرار کاذب گردید و آنجاست که دیگر تردید جایز نیست و آن وقت دیگر نه تنها باید عقیده و ایمان واقعی خود را کتمان داشت و منکر شد، بلکه حکم بزرگان دین دایر است بر این که باید از تمام طرق مکر و حیله و تزویر در صدد فریب دادن طرف برآمد و لحاظا هر اقرار و اعترافی که خصم تقاضا نمایت مجاز می گردد و همچنین هر عمل بیمعنی و لغوی و حتی می توان منکر کتابهای مذهبی خود گردید و مخلص کلام آن که تمام وسایل برای مشتبه ساختن امر و فریب دادن طرف مجاز می گردد و چون فریب دادن خصم موجب ترضیه نفس است، حکم ثواب را هم حاصل می نماید، چون بدین وسیله باعث نجات جان و مال خود و کسان خود گردیده است و بی جهت ایمان استوار خود را زیر پای نابوارک کفار دین نینداخته است، بلکه برعکس با همین فریب دادن طرف و غافل ساختن او وسیله زلالت و گمراهی او را فراهم ساخته و او را به راه باطل هدایت کرده. مؤلف در وصف ایرانیان در موقع ملی شدن نفت می نویسد برای ما اروپایی هایی که در ایران می زیستیم، ایرانی آدمی بود تیز هوش و فتن ولی متغیر الاحوال که عشقی به دروغ گفتن داشت و در خصوص درستی و شرافتمندی و قول و قرار دارای عقاید خاصی بود که می توان اسم آن را فانتزی گذاشت. آدمی بود که زیاد شجاعت و شهامتی نداشت و طبعا آنارشیست و اختشاش پرست بود و همواره نفع و سود خود را بر نفع و سود جامعه مقدم می داشت و از اینها گذشته موجودی بود کنجکاو و ولنگار، بدون آنکه ابدا دشمنی و مخالفتی با بیگانگان و اجانب داشته باشد. آدم مهمان نوازی بود که خوشش می آمد طبقه حاکمه را دست بیاندازد و مسخره کند و حتی ملاها و خدا را مورد طعن و طنز و استهزا قرار بدهد، ولی همین ایرانی روزی رسید که انگلیسی ها را از خاک ایران بیرون انداخت و بدون اینکه کمترین اعتنایی به منافع خود داشته باشد، یکی از بهترین سرچشمه های نفت دنیا را خشکانید و رسماً اعلام نمود که خودکشی را بر حیات تعبدآمیز ترجیح می دهد. یعنی حاضر خواهد شد که خود را در آغوش روس‌ها که ایرانیان مانند افعی شاخدار از آنها می ترسند بیاندازد تا آنکه از نو بیرق شرکت نفت را بر فراز تصفیه خانه آبادان ببیند. و باز درباره ایرانیان می نویسد: ایرانی مدام عاشق آشوب و اختشاش و درهم و برهمی بوده است و خوشی او در این است که داد و فریاد را بیاندازد و یک نفر را هر که می‌خواهد باشد توانا و نیرومند و رستم دستان بخواند، اما در این حال در دل دشنامش بدهد و لغز بارش نماید و آهسته قاه قاه بخندد و خلاصه آن که همان صحنه و کمدی خندداری را بازی کند که مظهر زندگانی ایرانیان است. درباره طرز حکومت در ایران می نویسد: گمان نمی رود بتوان طرز حکومت دموکراسی را به معنای اروپایی آن در این کشور قدیمی که قرن‌های زیادی نسبت به تمام مهاجمین خود به عادت جر زدن خو گرفته است مستقر ساخت. ایرانی سخت معتقد است که از همه دنیا زیرکتر و زرنگتر است و به همین جهت او باید سرانجام بر هر صاحب قدرت زورمندی فائق و غالب آید. در خصوص وضع مالیات در ایران چنین می نویسد: هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی شود که در آنجا از لحاظ عمل مالیه و مالیات ظالمانه تر از ایران باشد و مالیاتی که مردم به دولت خود می دهند درست به تناسب معکوس دارایی و عایدات مالیات دهنده نباشد. چیزی که هست در کشور ایران هر مالیات دهنده‌ای به نسبت وسع و کیسه خود میتواند با امنای دولت به هر ترتیبی شده کنار بیاید و راه این کار هم عموماً چنین است که مالیات دهنده به تناسب ثروت و عایدات و مالیاتی که برایش تشخیص داده است شخص وزیر مالیه و یا رئیس کل اداره مالیات را برای صرف یک فنجان چای به منزلش دعوت می کند و یواشکی یک عدد اسکناس 100 تومانی و یا یک پاکت سربسته بغل نلبکی جا می دهد و آن وقت است که مشکل به خودی خود حل می گردد و با این تدبیر دولت هم تا حدی به حق خود می رسد، به خصوص که چون ایرانیان مردمان دنیا دیگه و با تجربه ای هستند عموماً طرفدار حدود و ثغور و اعتدالی هم هستند و حتی در کار رشوه دادن و گرفتن هم قواعد و اصول جاریه را مراعات می نمایند و این حدود و اندازه قابل تحمل است و خلاصه آن که نه سیخ می سوزد و نه کباب و در این آب و خاک اوضاع و احوال همواره بدین قرار بوده است. درباره محیط ایران چنین می‌نگارد: محیط ایران با ریزه‌کاری‌های توأم و دارای خصوصیاتی است که اختصاص به خودش دارد. محیطی است که از طعن و طنز و بی‌فکر و خیالی و خود و خوشجویی تمام انواع و اقسام خوشی‌ها و خوشبویی و سازگاری با هر نوع اخلاق و اطواری چه در زمینه سیاست و چه در مقام اجتماعیات تشکیل یافته است. ما فرنگی ها وقتی در حق کسی میگوییم سخت و ریجید و مشکل و استوار است، مقصودمان تمجید و تحسین از اوست، در صورتی که در ایران چون این آدمی را احمق و نادان میدانند و میخوانند و وقتی میخواهند کسی را تعریف کنند میگویند خیلی نرم است، یعنی سهل الانعطاف است و حاضر است به آسانی به هر لباسی درآید و لدی الحاجت حقیقت صاحب هر صورتی که مقتضی باشد جلوه‌گر سازد. در این محیط وقتی اشخاص تصمیمی می‌گیرند، عموماً وقتی که جوانند و در ممالک خارجه تحصیل می‌کنند از این قبیل تصمیم‌ها می‌گیرند و یا برای خود طریقی را اختیار می‌نمایند که طریقه اخلاقی آنها باشد به محض اینکه پایشان به ایران رسید و به وطن مألوف خود مراجعت نمودند، تمام آن تصمیم‌ها و آن طرق اخلاقی مانند برف در آفتاب و مانند روغن جلا یا ورنی در تحت تأثیر الکل، آب و بخار می‌شود و به هوا می‌رود. و باز درباره ایرانیان می‌نویسد: هرچند ایرانیان قرن‌های زیادی است که در تحت حکومت‌های سست و فاسد زندگی کرده‌اند و رسماً و به صدای بلند به زرنگی و نادرستی خود می‌نازند، اما عجبان که صادقانه برای درستی و پاکی احترام عمیقی قائلند. مؤلف نامه‌ای را که یکی از دوستان ایرانی او به او نوشته است در کتاب خود آورده است و جمله های ذیل از آنجا نقل می شود: مگر وزرا و قشون و پارلمان و سایر چیزها در ایران ما حکم مغاره های علی بابای هزار و یک شب را ندارد؟ این غارها منزلگاه دزدان و راهزنان رسمی است که با حرکات دلپذیر و اطوار دلفریب و سخنان دلچسب و لحن و لهجه شاعرانه، در حالی که چای عنبرفام را در فنجانهای بلورین می نوشند، در آن غارها با متانت و نزاکت هرچه تمامتر مشغول تقسیم مال و منالی هستند که از مردم و مملکت دزدیده و چاپیدند. و باز در جای دیگری از کتاب در باب اخلاق روستاییان می نویسد: ایرانی آدمی است سازگار که با همه چیز می‌سازد، ولو گاهی هم ژاندارم زهر خود را به او بچشاند و یا از دست ارباب، اربابی که در نظر او تنها مرکز قدرت و اختیار و آب و نانش و حتی منزل و مسکنش در دست اوست، آزار ببیند. در گوشه دنج خود خزیده و با عادات و کاروبار خود شکر خدا را به جا می‌آورد و اگر احیاناً پارلمان و مجلسی هم در میان باشد یا نباشد، برای او کاملا یکسان است و اگر بخواهی به او بفهمانی که او هم در بین مجلس حقی دارد، جوابت را با خنده و استهزا می‌دهد. در جای دیگری از کتاب چنین می‌خوانی: از تمام اینها گذشته، ایران هم رفته رفته دارد وارد میدان دنیای امروزی و زندگانی حاضر و مدرن می‌شود. و سرانجام روزی خواهد رسید، خدا بخواهد چون این روزی هرچه زودتر برسد، که دیگر دزدی و نادرستی در تهران بیشتر و دامنه دارتر از نیویورک و پاریس نخواهد بود. یعنی البته دزدی از میان نخواهد رفت، ولی دیگر اشخاص دزد مثل امروز در مملکت ایران بی پرده و به رسم تفریح داستان دزدی های خود را نقل مجلس قرار نخواهند داد و به صراحه بدان تفاخر و مباهات نخواهند کرد. و باز به نقل از دوست ایرانی خود چنین آورده: ما ایرانیان حکم اشخاصی را داریم که دائم الدهر منتظر خدمت باشند و با آنکه در هیچ کاری از کارها بصیرت نداریم، حاضریم هر کاری را به عهده بگیریم. و بالاخره در آخر کتاب به رسم امیدواری و خوشبینی چنین می‌نویسد: ملت ایران اعم از این که شهرنشین باشد و یا دهقان و روستایی، کم کم دارد دستگیرش می‌شود که اگر در امور سیاسی مملکت خود مداخله داشته باشد و در صدد احقاق حقوق خود برآید، خواهد توانست وضع زندگانی خود را تغییر داده بهتر سازد. درست است که مردم ایران عموماً این مبانی را هنوز به طور مبهمی احساس می کنند، ولی همین نیز علامت این است که دارند رفته رفته از مرحله بی علاقگی و بی اعتنائی به سرنوشت خود قدم بیرون می گذارند. ولی چیزی که هست شکی نیست که اگر ایرانیان تصور نمایند که به این زودی و آسانی به مقصود رسیدند و یا خواهند رسید، مرتکب اشتباهات عظیمی خواهند شد. 26. در کتابی که دنکس فاربس به عنوان قلب ایران به زبان انگلیسی در سال 1962 میلادی نوشته است می‌خوانیم: به ایران که اکنون بهار آن آغاز شده به تو فکر کردم و افکارم با بدگمانی و سوء ظن آغاز شد. جز گرد و خاک و بی‌نظمی و فساد چیزی ندیدم. زندگی افراد به طرز عجیبی خالی از اطمینان و ثبات بود. دیده بودم که این کشور دست تقاضا به طرف تمام ملت‌های غرب دراز کرده است و در آنجا آنچنان فقر و تهی دستی دیده بودم که در مقابل آن چند درخت نیم جان و باریکه آب جو حکم گوشه ای از بهشت را داشت و مردم کیلومترها سفر می کردند تا بتوانند کنار تپه‌ای در نزدیکی قهوه خانه خرابه‌ای بنشینند. ولی سخن را بدین نوع ادامه داده است. سپس سحر و افسون این کشور جلوه‌گر گردید و از بدگمانی و بدبینی منصرف شدم و مثبت اندیشیدم و دیدم در این مملکت بزرگ که به اندازه نیمی از اروپا وسعت دارد، انسان هنوز مهمترین موجود روی زمین است و هنوز برای خود زندگی می کند و وسیله‌ای برای هدف‌های دیگر از قبیل تولید بیشتر و دفاع از دموکراسی و پرواز به ماه نشده است. پانویس به نقل از مقاله فریدون وهمن در مجله راهنمای کتاب شماره اسفند ماه 1342 صفحات 919 تا 922. 27. جان شیرمان در کتاب مردم و سرزمین ایران که به زبان انگلیسی در لندن در همین اواخر به چاپ رسیده است درباره ایران و ایرانیان می نویسد: ایران سرزمین تضاد و افراط است. آب و هوا یا گرم است و مرطوب، یا گرم و خشک و یا سرد و خشک. زمین یا حاصل خیز است و یا بی حاصل و بایر. رودخانه ها در بهار پرخروش و پر آب و در دوران طولانی تابستان خشک است و کم آب، و کوه ها رفیع و سر برافراشته است و دشت ها پست و خسته کننده. شهرها یا بسیار زیباست و یا به غایت زشت. مردم یا بی نهایت ثروتمندند و یا بی اندازه فقیر. برخی از مردم کیلومترها به دنبال مرتع سر تا سر سال از جایی به جایی در سیر و مسافرتند و برخی حتی پا را از شهر و محله خود بیرون نمی گذارند. منابع تحت الارضی از قبیل نفت و غیره فراوان و سرشار است، ولی در عوض چای و برنج و غله با مرارت و رنج بسیار به دست می آید. مردم هم گاهی خوشرو و سخاوتمندند و زمانی حریص و تنگ چشم، چنان که گویی به راستی تضاد پایانی در این کشور ندارد. مؤلف در پایان کتاب باز از تضاد عجیب و غریبی که در ایران حکم فرماست سخن می راند و از همزیستی بین کهنه و نو ابراز تعجب می کند و از دیدن کشاورزانی که مزرعه خود را به روش 500 سال پیش کشت و زر می کنند و در چند کیلومتر آن طرفتر کارخانه مدرن و آخرین سیستم کولا سازی ساخته شده است و از مشاهده خرکچی بیچاره‌ای که الاغش بار سنگ می‌برد و خودش با یک عدد رادیوی ترانزیستوری ساخت ژاپن سرگرم است متعجب است و از دیدن شکاف عمیقی که از لحاظ کمبود کارگران متخصص بین هزاران بیکار کار ناآموخته و گروهی کارشناس عالی مقام وجود دارد دوچار شگفت و حیرت می‌گردد. پانویس به نقل از همان مقاله فریدون وهمن در مجله راهنمای کتاب شماره اسفند 1342 صفحات 923 و 924. 28. آخرین کتابی که در باب مملکت ما نوشته شده است کتابی است به زبان فرانسه به اسم هنر و ادبیات در ایران که مجموعه است از 11 مقاله به قلم 11 تن از ایران شناسان. در پانویس مشخصات این کتاب به زبان فرانسه آمد. سال 1963. در این کتاب مقاله دیده شد به عنوان خاطره های از ایرانیان در سالهای 1940 تا 1960 به قلم هانری گوبلو که بعضی از قسمت های آن که ارتباط با اخلاق ایرانیان دارد ذیلاً به ترجمه فارسی از نظر خوانندگان می‌گذرد. در ایران بی سواد معنی غیر متمدن و نافهم را نمی‌دهد. من همین که وارد خاک ایران شدم متوجه یک نکته بسیار قابل توجهی گردیدم که برای من حکم یک کشفی را داشت. در قهوه خانه های محقر، نه تنها در تهران بلکه حتی در شهرهای کوچک و دهکده ها دیدم اهالی دور یک نفر آدم باسواد جمع می شوند و آن شخص برای آنها کتاب می خواند. و چه بسا به جای اخبار روزنامه از دیوان شعرهای معروف برای آنها قطعاتی می خواند. در ایران تقریبا تمام مردم اسم شعرهای بزرگ و کتابهای آنها و حتی تاریخ عصر و دوره آنها را می دانند و هر یک از ایرانیان یکی از شعرهای نامی را بر دیگران ترجیح می دهد و ابیات و اشعاری از او در حفظ دارد و بسیاری از ایرانیان در مواقع گوناگون ابیات بسیار مناسب از شعرهای بزرگ ایران در میان صحبت می آورند. هر روز صبح در ساعت 6 رادیوی تهران با قطعه از شاهنامه فردوسی برنامه خود را شروع می کند و باز هر روز در نزدیکی های ظهر یک غزل از شعرهای غزلسرا را برای اهالی می خواند. موسیو گدار رئیس اداره باستانشناسی حکایت می کرد که وقتی در شهر توس در خراسان بنای فردوسی را می ساختند، یک روز متوجه شده بوده است که کارگرها به دور یک نفر جمع شدند و دارند آواز می خوانند. و وقتی تعجب کنان نزدیک می شود می بیند کارگران که عده آنها بالغ بر 200 نفر بوده است، به دور یک نفر که باسواد بوده و می توانسته است شاهنامه را بخواند جمع شدند و دارند اشعاری از فردوسی را با صدای بلند تکرار می کنند و معلوم می شود که یکی از آنها 2000 بیت از شاهنامه را از بر دارد. و در جای دیگر همین مقاله می خوانیم: ایرانیان چنان شوق به درس و سواد دارند که خودم اشخاص تهی‌دست و ساده‌ای را در آن کشور دیدم که بلا شک بی سواد بودند و به خرج خود در محله‌های جدید شهر که در آنجا ساکن بودند برای مدرسه، خانه و عمارت می‌ساختند. 29. در شماره 7 مجله جدید التأسیس کاوه، شماره نوروز 1343 شمسی، که در این زمان اخیر در شهر مونیخ آلمان انتشار می‌یابد، در تحت عنوان آه ایرانی‌ها نامه‌ای دیده شد به قلم یک زن آلمانی به نام دروت آلوتر که چند جمله از ترجمه فارسی آن را که با اخلاق جوانان ایرانی مقیم آلمان سر و کار دارد در اینجا می‌آورد، به خصوص که عقاید و آراء این خانم آلمانی شاید در حق قسمتی از جوانان ایرانی که در ممالک دیگر درس می‌خوانند صدق نماید.